بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا از تفاوت‌های مهم بین قیام فاطمی و قیام مهدوی رو در شب‌های قبل مرور کردیم. امشب ابتدا به یک تشابه بپردازیم که در صدر اسلام در جریان بعثت پیامبر وجود داشت، اگرچه امروز مورد غفلت شدیدن، ولی این تشابه اگر به آنچه که در صدر اسلام رخ داد دقت کنیم خیلی مفید خواهد بود برای حال و روز جامعه مقدم ساز برای ظهور و جامعه پس از ظهور. یکی از اموری که در صدر اسلام رخ داد در سیره پیامبر اکرم در برخورد با مسلمان ها که خیلی عجیبه، در این باره کم صحبت میشه و گاهی از اوقات آدم احساس میکنه نقشه هایی وجود داشته برای اینکه این موضوع به محاق بره و حاشیه بره، حرفای دیگر رو عمده کنن. یکی از اون اتفاقها این بود، رسول خدا در ماجرای هجرت در بیعت عقبه دوم اون 72 نفری که از مدینه آمدن ازشون پیمان گرفتن. برای چی؟ خدا رو بپرستن، نماز بخونن، روزه بگیرن، زکات بدن، اخلاقشون خوب باشه، نیتشون مخلص باشه. نه، پیمان گرفتن از جان خود برای حفاظت پیغمبر بگذرن. بله، موضوع شخص پیامبره. بعضی ها پیام پیامبر رو میخوان عمده بکنن، اونقدر که مهمتر از شخص پیامبر بشه. این یک نمونه است. حدود 2 سال قبل از پیمان عقبه دوم، وقتی در مکه مکرمه حضرت در جریان شعب ابی طالب محصور بودند، فقط ایام حج بیرون می آمدن، چون اونها رعایت می کردن این رو که در ایام حج همه آزادند و الی آخر. با قوم بنی ربیعه پیامبر اکرم ملاقاتی داشتن، اونها رو دعوت کردن به اسلام. نه، به لا اله الا الله و عقاید توحیدی نه. فرمودن میاید از من دفاع کنید، با هم پیمان ببندیم که شما از جان من که رسول خدا هستم دفاع کنید، ولو اعتقاد به نبوت من پیدا نکنید، من با اعتقادات دینی شما کاری ندارم. بحث جان رسول خدا مطرحه. بعضی ها تعجب میکنن، مگه میشه پیغمبر نگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا؟ بله میشه نگه. چرا نمیشه؟ ما با یک واقعیت اجتماعی طرفیم. اون واقعیت اجتماعی چیه؟ امکان دین آوردن باید باشه یا نباید باشه؟ امکان دین آوردن با چی تأمین میشه؟ الهی دورت بگردن. امکان سعادت مردم با چی تأمین میشه؟ در درجه اول با آموزش شوخی میکنی؟ با کار تعلیم تربیتی و مدرسه‌ای مزاح میکنی؟ امکان سعادت مردم اولا با وجود ولی الله العظم پدید میاد، با حفظ جان او پدید میاد. امکان تأمین منافع مردم پس از تأمین جان اوست. امکان ارتقاء افکار عمومی که به خدا برسند و بفهمند و بگروند و مقرب بشوند بعد از حفظ جان رسول خداست. یک واقعیت اجتماعیه. یه جوری ما بحث‌های محتوایی دین رو عمده می‌کنیم که شخص پیغمبر کم کم حذف میشه. می‌خوای از تشهد نمازم حذف کنیم جانمون راحت. بنی عباس همین کارو می‌کردن. می‌گفتن 500 سال اونا حکومت کردن. 500 سال یعنی بیش از یک سوم از الان تا صدر اسلام. خیلی خب 1400 سال بیشتر نگذشته. 500 سالش چقدر میشه؟ اونا میگفتن پیامبر که این در این میانه کاره ای نیست، اون پیغام آورده است. حتی من یک مطلبی رو به شما عزیزان عرض کنم. روایتی دیدم که کسی به رسول خدا گفت یا نبی الله، ای نبع آورنده از خدا، همین چیزی که ما تو فارسی میگیم پیامبر. رسول خدا فرمود من نبع خبر آورنده نیستم، من پیامبر نیستم، من نبی الله هستم، یعنی برگزیده خدا هستم. ما اشتباها تو فارسی میگیم پیامبر، اشتباه میکنیم بر اساس این روایت. او برگزیده خداست نه خبر آورنده. بنی العباس گفتن ایشون خبر آورده. بفرمایید خبر آورده دیگه، ممنون، شما بفرمایید. پیک بوده دیگه، پیام محترمه. شما یه قضایی میخوای، ببخشید من اینجوری مثال میزنم، اونها سعی داشتن اینقدر نازل کنن وجود پیغمبر رو، نقشش رو حذف کنن در دین، نقشش رو حذف کنن در سعادت بشر. زمان امام زمان ارواحنا له الفدا این فهمیده می شود که شخص ولی الله الاعظم وجودش، محافظت از جانش که هیچ، محافظت از حرمت او، مهمترین امر دینی و مهمترین تضمین کننده سعادت بشری است. الان پرثوابترین ذکر چیه؟ لا اله الا الله؟ نه. الله اکبر؟ نه. سبحان الله؟ نه. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم؟ نه. هر ذکری که تو بگویی جز صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. و تنها ذکری است که باید فریاد زد. آقا شما سبحان الله و الله اکبر رو میذارید کنار، درود بر پیامبر رو میگیرید، به حال ما این کار رو میکنیم. چون واقعیت این است که درود بر جان پیامبر درست در جامعه فریاد زده نشود، جایی برای الله اکبر و سبحان الله و الحمدلله باقی نخواهد ماند. واقعیت اجتماعی اینه، آدم باید واقع بین باشه. در زمان ظهور این اتفاقهایی که در صدر اسلام افتاد حسابی جا میفته ها. مثالی که میخواستم بزنم این بود، خیلی مثال بدیه ولی واقعا هر کسی شخص نازنین پیامبر رو حذف میکنه، پیامها رو صرفا میخواد بگیره، همینقدر توهین آمیز کارش. که آقا مثلا شما میگید آقا یه غذایی بیار، یه پیکی هم میاد این غذا رو برای شما میاره، پیک که برای شما مهم نیست، فوقش یه تشکری میکنی خداحافظ شما. قضا مهمه، با قضا زنده ای. اما اسلام اینجوری نیست، با این پیک که پیک نیست فقط، که ولی خدا زنده ای، نه با قضا. در زمان رسول خدا دنبال حذف رسول خدا بودن. ای خدا یعنی کاش ما بودیم زمان پیغمبر، از پیغمبر دفاع میکردیم. رسول خدا دستوری میدادن، اینا اینجوری میکردن، مثلا عادتشون بود، گفتن که ان امر الله، خدا دستور داده شما میگی، اگه خدا دستور داده حرفی نیست اجرا میکنم، اگه شما میگی ما حرف داریم. عجب بیماری، عجب مریضی. و حرمت رسول خدا چی شد؟ دوستان من، یک شبه حرمت فاطمه را نشکستن. وقتی میان در خانه صدیقه کبرا، وقتی میان در خانه امیر المؤمنین، بدون قبلش چه اوضاع افتضاحی بوده. خوب شد رسول خدا حرمتش باقی مان، زودتر از دنیا رفت. باید وقتی قربت رسول خدا رو آدم میبینه اینو بگه. بله، از ابتدا بنا بود شخص رسول خدا موضوع باشه. اگر رسول خدا میفرمنده، بر اساس مطالعات تاریخی این جنبندیمه، حالا یک طلبه‌ای هستم دیگه، شما اهل فضل که در جلسه زیادن، همتون هم دسترسی دارید، برید مطالعه بکنید، شاید تحلیل بنده رو قبول نکنید. اگر شخص نبی مکرم اسلام، اگر شخص حضرت ختمی مرتبت می آمدن می گفتن آی قریش، این پیام‌های دین ما رفتیم، خدا حافظ، کاری نداریم با شما، شما بروید اینها را اجرا کنید، خدا شاهده از تخم چشمشون پیامبر رو بیشتر عزیز و گرامی می داشتن. یه نفر باش مخالفت نمی کرد. آفرین، دکون ما رو رونق دادی، عبادت حج ما رو خوشگل کرد، از خرافات پیراسته کرد، عبادت صلات ما را خوشگل کرد، سجده می خوابیدیم روز زمین، فرمود چون باطمه بزنید. نمیدانم او دستشم می بوسیدن، پاشم می بوسیدن، در خانه دخترش رو هم طلا می گرفتن. والله العظیم، قسم اعتقاد منه. اما ماجرا که پیام‌ها نبود که، اون چیزی که سختشون آمد چه بود؟ پذیرش برتری این شخص، پذیرش برتری این شخصیت. اونا اهل دین بودن، اونا حالیشون بود، اونا کلیددار خانه کعبه بودن، میدونستن یعنی چی وقتی ایشون میفرماید من رسول خدا هستم. میدونستن مناسبات اجتماعی دیگه بر محور وجود او شکل خواهد گرفت. و الا فروع دین چند تاست؟ 10 تا. 100 تا دیگه هم بذار روش بشه 110 تا، همش قابل تحمل، مشکل نداره. اصول دین چند تاست؟ اصول هم همه رو قبول دارن. تو مصداق نبوتش مشکل داشتند. امامت هم اونا قبول داشتن. امامت یعنی چی؟ شما بگو. ما حاصل امامت این است که از یک کسی فرمانبرداری کنی مطلق. اینا از یزید هم حاضر بودن فرمانبری بکنن مطلق، از کسانی که در خانه از زهرا رو شکستن هم فرمانبری میکردن مطلق. آقا بلند شد گفت ایالا خیر العمل نگید، گفتن چشم. آقا نماز اینجوری بخونید، گفتن چشم. آقا هر چی کار میگفت گوش میکردن. امامت همینه دیگه. اونا امامت هر کسی رو حاضر بودن بپذیرن و پذیرفتن و براش جان دادن، جز علی ابن ابی طالب. دعوا سر شخص بود. بعد شما میبینید 1/5 قرآن حدوداً تاریخ انبیاست و دعوا سر شخص. فرصت نکردم من آیه های قرآن رو برای شما بیارم. مثلا در سوره مؤمنون شما میبینید که کفار، خداوند متعال داستان انبیا رو میدونید که از زمان حضرت نوح شروع میکنن. کفار در زمان حضرت نوح و پیامبران بعدی تا برسه به حضرت موسی، وقتی که داستانشون رو بیان میکنه در یک جنبندی در سوره مؤمنون، اینو میگن، میگن ما با خدا که مشکل نداریم، با پیام خدا هم که مشکل نداریم، با این آقا مشکل داریم. مثلا یکی از آیات سوره مؤمنون حرف کفار علیه پیامبران الهینه، ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. شما میخوای یه آدمی مثل خودت اطاعت بکنی یعنی چی؟ ما اینو قبول نداریم. و الا پیامش که حرفای خوبی میزنه، خدا رو که قبول داریم. یه بار میگفتن چرا پیغمبر چیز، چرا از طرف خدا ملائک نیامدن، ما زیر بار ایشون که نمیتونیم بریم. یه بار میگفتن یرید و ان یتفضل علیکم، این میخواد برتری پیدا کنه. بله ایشون برتر هستن، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. عزیز دلم، داستان سر پذیرش همین برتری است. ایشون شیطان چی رو نپذیرفت؟ برتری آدم رو. قابیل چی رو نپذیرفت؟ برتری قابیل رو. یه بار امیر المومنین علیه السلام در نامهی در جواب معاویه ملعون برگشتن چی فرمودن؟ فرمودن داستان تو با ما داستان ابلیس و آدم است، داستان حابیل و قابیل است، داستان برادران یوسف است با یوسف. همینجوری شمردن تا رسیدن. فرمودن داستان به ابو جهل گفتن یتیم عبدالله ادعای نبوت کرده است. گفت خب اون که دروغ نمیگه. گفتن میگه من وحی آمده. گفتن خب این راست. گفت آخه این آقا که دروغ نمیگه که، حتما بهش وحی اومده که گفته. گفتن خب از تو میپذیری؟ گفت من زورم میاد. همه امتیازات برای بنی قصی باشد. بنی قصی یعنی اون قبیله ای که پیامبر گرامی اسلام از آن ریشه قبیله ایست. من اینو نمیتونم بپذیرم. دوستان من بی تعارف، زمان امام زمان علیه السلام ارزش ولی الله العظم از ارزش اخلاق که پیام دین است بالاتر خواهد بود. ارزش ولی الله العظم از ارزش عبادت بالاتر خواهد بود. ارزش ولی الله العظم از ارزش همه خوبی های تو بالاتر خواهد بود. چون بدون پذیرش این ارزش هیچ ارزش دیگری قبول نمی شود، تحقق پیدا نمی کند، تقرب کسی به خدا پیدا نمی کند. این حرفا دیگه شعار نیست، عملیاتی میشه. فرمود تمام الحج لقاء الامام. تمام حج ملاقات امام است. آیون اصل هدف خلقت انسان این است که انسان به عبودیت برسد، به مقام قرب الهی برسد. قربت الله نیتی است که برای همه اعمال داریم. در زمان ظهور حضرت ولیعصر همه میفهمیم بدون پذیرش ولی الله الاعظم و برتری او تقرب حاصل نمی شود. یه این ساده یه کلمه. در زمان حضرت رسول هم همین طور بود. دعوا سر شخصیت ایشون بود، شخص ایشون نه شخصیت ایشون. آخه ایشون قبل از این که مبعوث بشن به رسالت مگه اخلاق نداشتن؟ کسی باشون مخالفت میکرد؟ همه دوستش داشتن. مگه عبادت نمیکرد؟ کسی میخواست ایشونو بکشه؟ به سرش قسم میخوردن؟ قبائل اختلافشون رو به خاطر وجود نازنینشون کنار میگذاشتن؟ آه خب ایشون همونن دیگه، همون قبل. حالا پیغمبرشون خوشحالم باشید، خوشحال باشید، شاد باشید. نه نه، حالا که رسول خدا شدن برتری بر ما پیدا خواهند کرد و اون نمیتونیم تحمل کنیم. روزه های ما رو بشنوید. شما که اهل روزه اید چقدر معارف عمیق در این روزه ها هست. بشنوید یعنی به دیگران بشنوانید روزه ها را و اسرارش را. کربلا حسین فاطمه چی فرمود؟ فرمود آیا من پسر دختر پیغمبر شما هستم یا نه؟ گفتند میدانیم هستیم و بعد او را قطعه کردند. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی اومدن در خانه رو زدن گفتن ما این خانه رو با اهلش به آتش میکشیم، بگویید علی بیرون بیاید. پس حرمت شخص رسول خدا چه شد؟ حرمت پیام دین را گرفتن، حرمت قرآن را گرفتن، حرمت نماز را گرفتن، حرمت اخلاق را گرفتن، حرمت عدالت را گرفتن، حرمت برقرار کننده عدالت، آورنده قرآن، اسوه اخلاق را شکستند. دیگه بقیهش فایده نداره، بریز دور همه رو. رب تال القرآن والقرآن یلعنه. چه بسا خواننده قرآن که قرآن او رو لعنت میکنه. البته این موضوع دامنه داره، این قله بحث در دامنه این بحث می‌فرماید حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه بیشتر است. دارن یه مؤمنی رو سنگ میزنن، کعبه رو هم دارن خراب میکنن، خونه این مؤمن هم دارن خراب میکنن. ول کن کعبه رو، برو خونه اینو بگیر، ازش دفاع کن. این حرف دامنه داره، بسیار معقول هم هست. ایمان تو چه ارزش داره که برای مؤمن ارزش قائل نباشی؟ ایمان به چی؟ آیا منجی می آید؟ منجی فقط بناست شما رو نجات بده؟ وقت شما میرید تو دعای برای سلامتی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، عجب دعاییه آقا، عجب نعمت بزرگیه، عجب معارفی درش هست. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا. خدایا او را مراقب باش، حمایتش کن، دستش را بگیر، پشت و پناهش باش. حتی تسکنه او اردک توعا و تمتعه او فیها طویلا. از حرفی از خودت نمیزنی، چقدر زیباست این دعا. تا اینکه او حاکم بر جهان بشود و جهان را و تمتعه او فیها طویلا، او بهره ببرد از حکومت به مدت طولانی و از غربت خارج بشود. ما عددی نیستیم. الله اکبر از این دعا، احسن به این دعا، آفرین به این دعا، ممنون این دعا رو به ما یاد دادن. خیلی من تو نماز جماعت ها میبینم بعضا این دعا رو نمیخونن تو قنوت نمازشون. بعضی از امام جماعت ها میبینم مقیدن این رو میخونن. حالا خیلی از مساجد بعد از نماز اینو حواس دست دارید چی میگی؟ حواست هست؟ برای آقا داری دعا میکنی؟ برای خودتا؟ ما از سرریز تمتعه فیها طویلا بهره مند میشیم، تمتعی داریم. ما از سرریز آرامش او، حکومت او، سلطنت او بهره ای داریم. این حرف جدی دینه. تو این هیئت ها ما چی داریم تمرین میکنیم؟ جالبه آقایون، الان ایام فاطمیه به اتمام برسه، جمکران اعلام کنه خب مناسبت شهادت حضرت زهرا نیست، مناسبت شهادت ابا عبدالله الحسین نیست، به مناسبت مفهومی اخلاقی به نام صبر مردم بیایید دور هم جمع بشوید. آقا مردم ده بیاد که با این حرفا. به مناسبت بحث پیرامون نماز بیایید دور هم جمع بشوید. آقا ولمون کن دور خدا. این فاطمه است که مردم دور او پروانسان جمع میشوند. حواست هست داره چه اتفاقی میفته دیگه. قیام فاطمی یکی از معانی بسیار پر رمز و رازش این بود: من دختر پیغمبرم. این یعنی چی؟ بعد در پیمان عقبه دوم که اول بحث عرض کردم، دوستان من، همونجا رسول خدا از مردم مدینه عهد گرفت، فرمود از جان خود. حالا جالب متن پیمان رو هم ببینید: از جان خود برای جان من بگذرید. خیلی زیباست، خیلی قشنگه، خیلی عمیقه، با بسیاری از آموزه‌های رایج دینی این حرف فرق میکنه. بعد میفرماید از جان خود و خانواده خود برای جان خانواده من بگذرید. اونا امضا کردن. وقت فاطمه زهرا در ماجرای فدک اومد مسجد، صدا زد، مگه شما پیمان نبسته بودی بعد از رسول خدا از فرزندش حمایت کنید؟ من دختر پیغمبر شما. این کجای دینه؟ تو رو خدا این دینو بشناسیم. موقع امتحان فرا رسیده بود. ما داریم با 40 تمرین میکنیم. 40 کجا میریم؟ برای حسین، برای زینب حسین. مال میده، پیاده روی میکنه، بیابانها رو میلیونها نفر پر میکنن برای حسین، برای حسین. اینقدر بگو برای حسین تا آماده بشی بگی برای مهدی، برای مهدی حسین، علیه ما آلاف و تحییت و سنا من جان میدهم. وقت این وضعیت که پیش اومد چه اتفاقی میفته؟ اخلاق منتشر میشه، عقاید منتشر میشه، عمیق میشه، معنویت رشد پیدا. آقا آدم باید واقع بین باشه، آقا آدم باید واقع خیال برداز که نباید باشه. بدون حضور ولی الله العظم در زندگی اجتماعی و فدا شدن همه برای او، شخص او، بدون حرمت او، واقع بینانه نیست که بخواد جامعه‌ای به سعادت برسد با هر ابزار دیگری. چجوری اینو باید شهر داد؟ نمیدونم، شما پیشنهاد بدید، من زبانم الکنه. اصول دین چند تاست؟ نمیدونم، ولی اول شخص رسول خدا. در اول داستان خلقت درگیری هابیل و قابیل سر چی بود؟ قابیل هم دین داشت، خداشناس بود، بندگی خدا کرد، قربانی داد، ترجیح هابیل را نپذیرفت. ابلیس هم خداشناس بود، 6000 سال عبادت کرده بود، ترجیح آدم را نپذیرفت. این چیه ماجرای پذیرفتن ترجیح ولی الله العظم؟ جمکرانی ها خیلی باحالن، خیلی فوق‌العاده‌ن، خیلی زیبان. شما خودتون نمیدونم خبر دارید یا نه، از هر امامی قصه ها داریم، سخن ها داریم، روزه ها داریم از بسیاری از امامانمون، از امام زمانمون. روزه و قصه و سخنان زیادید بر دسترس نیست. شما چرا به امام زمان علاقه مندید؟ شما چرا به مسجدی در بیابان که به نام و یاد حضرت بلکه به امر حضرت احداث شده است علاقه نشان می دهید؟ یه رازی درش هست. من بیشتر از این درباره مسجد جمکران و زائران مسجد جمکران می ترسم صحبت بکنم بگویند مبالغه کرده است. آقا مگه اینجا ثواب چقدر داره؟ حالا چه عرض کنم؟ نه، اگر روایتی در این باره هست بگویید. والله چه عرض کنم؟ عاقلان دانن، مگه همه چی باید تو روایت باشه؟ به قول بچه ها، طلبه ها با هم بحث میکنن، میگن تنقیح منات بکنیم. رو چه حسابی عشق بر ابا عبدالله الحسین به قول آقای بهجت از عشق در نماز شب قیمتش بالاتره؟ بیشتر از این باید چیزی رو توضیح داد. سید الشهدا برای اینکه زخم به بدنشون خورد انقدر موضوع مهمه، یا برای اینکه امام مظلوم واقع شد، یا امامتش موضوعیت داره؟ شما که میدانید امامتش موضوعیت داره، امام زمان امامتش موضوعیت نداره. فقط سید الشهدا چون به گودی قتلگاه رفت امامتش موضوعیت داره. آقای بهجت یه تعریفی دارن، اینجا صدام میگه آقای بهجت، آقای بهجت با اینجاست که تفاوت ها معلوم میشه. میفرماید آنچه بر حسین گذشت هرچه بود در یک روز بود، بیش از 1000 سال است امام زمان پشت پرده غیبت رنج می کشد. خیلی این حرف عمیقه، خیلی دقیقه. من هر چقدر برای حسین سینه می زنم، برای مهدی او بیشتر باید مویه کنم. ما تازه امام زمانی شدن را شروع کردیم، دست دست داریم میکنیم آشنا بشویم. چه کسی توانست متن دعای ندبه را حقیقتا بخواند؟ حقیقتا بخواند. عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا، من مرام قابل تحمل نیست کسی برای تو گریه نکند. جالبه ها، آیون گریه کنه ای ابا عبدالله الحسین، یه عده‌ای ممکنه گریه نکنن برای امام حسین، شما گریه میکنن، خب اشکال نداره، معرفت ندارن گریه نمیکنن، من که برای امام حسین خودم میسوزم. ولی به امام زمان چی میگی؟ من نمیتونم تحمل کنم کسی برای تو گریه نکنه. آقا تو دیگه رسما دیوانه شدی، این دیوانگیست. الهی دورت بگردم مادر، انتظار داشتی این احترامی که ما الان داریم تو تاریخ میگردیم 1000 سال هنوز فراهم نشده آنچنان برای مهدی تو، مردم به تو این احترام رو بگذارن. الهی فدای قربت تو همه ی عالم. فرمود من دختر پیغمبر شما هستم، یعنی بحث تمام نشد. گفت من دختر پیغمبر شما هستم در این خانه، بحث تمام نشد. یه عده‌ای چاقوکش و آدمای هرزه تو هر شهری هستن، از اینا آورده بودن هیزم بیارن با اینا در خانه علی رو آتش بزنن. تا اون هرزه های چاقوکش شنیدن صدای فاطمه رو، در نقلی هست، هیزما رو زمین گذاشتن، گفتن ما نیستیم، ما با دختر پیغمبر طرف نمیشیم، رفتن. تعداد کمی ماندن، ولی یک نفر از اونها کافی بود لگد به سینه در بزنه صدای ناله فاطمه بلند بشه. یک نفر از اونها کافی بود. لا اله الا الله. شب شهادت صدیقه کبراست. من زیاد وقت شما رو نگیرم دوستداران فاطمه زهرا، وقتی شما به خودت میپیچی و میسوزی و میگدازی و فریاد میزنی و عشق میریزی، اصل دین در جان تو جاریست. به تو تبریک میگم. مردم ما با مصیبت زدگی، با ماتم، با گریه میونمون خوب نیست، افسرده میشیم. پس چرا دست از روضه فاطمه بر نمیداریم؟ چرا دست از روضه حسین بر نمیداریم؟ چون هر کسی میاد تو این روضه ناله میزنه، میدونید چه اتفاقی براش میفته؟ در جان خودش فرح و سرور معنوی و قرب الهی رو یه جوری حس میکنه که دفعه بعد میره روضه گریه نمیکنه، ناراحت میشه، افسرده میشه، میگه من نمیدونم چرا گریم نیومد. بابا گریت نیومد بهتر، مردم که گریه فرار میکنن، برو شاد باش. میگه نه، نمیدونی چه شادی هست در اون لحظه‌ای که میسوزم برای مادر. بعد میگن یه روزه خونی بریم روزشو گوش بدیم، ما رو آتش بزنه وجوده بود. آی مردم، یه حرفا معناش چیه تو رو خدا؟ بگذارید روزه بخوانم. دیگه امشب صدای فاطمه بلند نشد از خانه، مردم مدینه آسوده شده. آفرین، شما اومدید اینجا چی بگید؟ بگید ما از صدای گریه کنهای برای فاطمه شکنجه نمیشیم، مانند اون مردم ملعونی که صدا زدن یا علی بگو فاطمه یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، خسته شدیم.
و فاطمه مرضیه فرمود علی جان به مردم بگو به همین زودی ها از فاطمه خلاص خواهید شد، چند روز بیشتر تحمل لازم نیست. چرا؟ آقا مردم خاطرات تلخشون رو حاضر نیستن مرور کنن، کم کم فراموش میکنن، تلخی خاطراتشون رو کنار میگذارن، دیگه سعی میکنن بیادش محزون نشن. چرا شما رها نمیکنید روزه گریه بر فاطمه زهرا رو؟ بعضیا چقدر نادونن، میگن همش که مصیبت و روزه نمیشه، شادی هم باید باشه. ته دل زائر امام حسین دیدی تو روایت هست، هر کی بیاد کنار قبر حسین مسرور به سوی خانواده برمیگرده. این حکم کلیه، هر کی میره روزه شاد برمیگرده خانش، میگه الحمدلله، لبخند میزنه با خانوادهش، خوشبش میکنه، میگه یه دل سیر برا مادرم گریه کرده. این شادی ته دل شما مال چی؟ مال اون نور تقربه، اصل دین در جان جاری شده. یا فاطمه به خدا اگر این مردایی که اینجا نشستن همین، فقط همین یه جلسه، من جلسات دیگر رو کاری ندارم، همین چند صد نفر مدینه بودن، هرگز کسی دستش به خاله شما نمیرسه، اگر اینها صدای نالی تو رو میشنیدن، هجوم میآوردن، خانه تو را نجات میدادن. الا لعنت الله علی القوم الضالین.